روی موج FM ردیف 94 همراه ما باشید. ضمن آرزوی شبی خوب و آرام برای همه شما در این شب نه چندان سرد، بیشتر میشه گفت خنک زمستانی و اسفند ماهی، در دنباله شب و تا آستانه ساعت 24 همراه بشید با برنامه در محضر استاد.
در محضر استاد
سلام عرض می‌کنم شنوندگان محترم در محضر استاد، امیدوارم که خوب و خوش باشید. با یک برنامه دیگر من حمیدرضا عاطفی به اتفاق استادان گرانمایه آقایان داریوش بیرنیاکان آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و ستار و حمیدرضا نوربخش خواننده و مدرس موسیقی آوازی و هنرمندان عزیز آقای قاسم رحیم‌زاده نوازنده تار و آقای اشکان کمانگری خواننده، یک برنامه دیگر در محضر استاد در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه قبلی دستگاه سه‌گاه و گوشه‌های مختلف اون مرور شد و به پایان رسید. امشب قصد داریم که دستگاه ماهور را آغاز کنیم و گوشه‌هاش رو با ارائه نمونه‌هایی معرفی بکنیم. قبلش اجازه می‌خوام که یک سلام علیکی داشته باشم با جناب آقای پینیاکان. سلام عرض می‌کنم.
شب شما بخیر. خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه و استفادهشون قرار بگیره.
امیدوارم. جناب نوربخش سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت جناب عادی و شنوندگان عزیز، ان شاءالله که برنامه مفید و قابل استفاده ای رو داشته باشید.
خیلی ممنونم از علاقمندان عزیزم، خیلی سپاسگزارم که ما رو مورد لطف قرار دادن و با پیام‌هاشون ما رو دلگرم می‌کنن و توقع داریم که همچنان مخاطب برنامه باشند و نظراتشون رو به ما ارائه بدن. خب در آغاز آقای پینیاکان، برای شروع معرفی دستگاه ماهور، اولا قبل از اینکه به گوشه بپردازیم یک توضیح کلی در مورد این دستگاه می‌فرمایید که شنوندگان در جریان قرار بگیرن ما می‌خوایم چیکار کنیم امشب؟ بله.
خب دستگاه ماهور هم یکی از دستگاه‌های 7 دستگاه موسیقی ردیف دستگاهی ما هست و جزو دستگاه‌هایی است که گوشه‌های خیلی زیادی رو در بر می‌گیره. عدد توش مدولاسیون‌های مختلفی انجام می‌گیره که به دستگاه‌های دیگه هم میره تو همون خود ردیف.
بله.
فکر می‌کنم که این مدولاسیون‌ها اینا رو در طول برنامه که می‌خوایم اجرا بکنیم اونجا توضیح بدیم بهتره. ولی خود دستگاه ماهور از یک فضای بسیار بسیار خوبی برخورداره،
گستردگی بیشتری داره نسبت
گستردگی بیشتر و فضای احساسیش هم بگم، یعنی یک فضای احساسی خاصی داره که شنونده، نوازنده و خواننده میتونه شنونده رو با حسهای گوناگونی روبرو بکنه.
بله.
یعنی ماهور واقعا یک هم حالت بسیار شادی داره، در بعضی جا حالت خیلی غم انگیزی میتونه به خودش بگیره و اینه که بستگی به اون اجرا داره و حال داره و زمان اجرا داره و شعری که انتخاب میشه. گوشه های دستگاه ماهور بسیار زیاده و من فکر میکنم که
بیشترین گوشه رو توی
بله تقریبا میشه گفت که جزء دستگاهاییست که گوشه های خیلی زیادی داره و چندین برنامه رو حتما اختصاص به خودش خواهد داد ماهور و میتونیم خب در اجرا هم
بله
چیزها رو توضیح بدیم که مفید فایده باشه.
آقای نوربخش شما هم یه
درست فهمیدم.
معرفی کلی بفهمیدید.
دستگاه ماهور واقعا دستگاه خیلی خیلی وسیع و گسترده است. همطور که اشاره فرمودن از نظر حال و احساس اقتضاعات خیلی خیلی گسترده‌ای هم داره. یعنی ما در ماهور هم میتوانیم اجراهای بسیار فرح بخش و نشاط انگیزی رو معرفی بکنیم و هم میتوانیم آثار بسیار بسیار حزن انگیزی رو سراغ داریم که معرفی بکنیم و تمام این حالت ها رو برمیگیره و همونطور که گفتن به درستی به حال نوازنده و خواننده خیلی بستگی داره که این رو چگونه اجرا بکنن. ما نمونه هاش هم هست که حالا انشاءالله در طول برنامه حتما معرفی میشه که شنونده بشنوه.
ممنونم آقای پیناک. نکته ای داری اضافه
بکنم؟ یه نکته دیگه من خواستم اضافه بکنم، اون اینه که ماهور و همایون به تبع اون اصفهان دو تا دستگاهی هستن که مطابقت دارن با موسیقی بین المللی. یعنی ماهور
از نظر فواصل،
از نظر فواصل بله، یعنی میتونیم مثل ماژور حساب بکنیم، مثل گام های ماژور، و همایون رو جز مثل گام های مینور. خب این دوتا رو که ما داریم فکر کنم تو برنامه های قبلی هم توضیح دادیم، در این حال ما دستگاه شور، سگاه و چارگاه رو داریم که اینها کاملا فواصل مجزایی دارن و میتونه از نظر آهنگسازی میگم برای کسانی که آهنگسازی میکنند در حیطه موسیقی کلاسیک از این فواصل استفاده بکنند، به خصوص شور و سگاه و چارگاه که یک بوی خاص خودش رو داشته باشه. متاسفانه و خیلی وقتا آهنگسازای ما میرن دنبال همون گام هایی که خب توی کل دنیا وجود داره، گام های ماژور و مینور، که بر اساس اونها آهنگسازی میکنن. خب به تبع اون کارهایی که توی غرب چون مهد اونجا بوده، با به قول معروف اینها تو ژن اونها وجود داره و ارزندامی نتونسته بکنه توی دنیا. ولی من فکر میکنم که اگر بهره از این سه تا دستگاه بگیرن و فواصل موسیقی ایرانی رو بتونن توی کاراشون وارد بکنن، من فکر کنم که حرفی برای گفتن توی بیرون از ایران هم داشته باشه. میخواستم اینو توجه بدم به جوانهایی که دارن کار میکنن توی زمینه آهنگسازی، این رو واقعا در مد نظر قرار بدم و بتونن که این کار رو انجام بدن.
خیلی متشکرم، نکته بسیار خوب و مهمی رو شما فرمودید. حالا یه سوالی در این مورد پیش میاد، تا قبلش یه قطعه موسیقی بشنویم و بعد خدمتتون عرض میکنم. آقای بینیاکان، به موضوع گام‌های ماژور و مینور اشاره کردید و گفتید که دستگاه ماهور در گام ماژور و دستگاه همایون در گام مینور میشه آهنگسازی کرد. اینجا یه سوالی که پیش میاد، میخوام یه ذره بیشتر باز بشه برای شنوندگانی که کمتر تخصص دارن و به عنوان شنوندگان به اصطلاح تخصصی موسیقی ایرانی گوش میدن. ما این اینجا موضوع رو به پرده چی میشه؟ یعنی در دستگاه ماهور کسی که آهنگ میسازه و یه بخواد با از رو به پرده استفاده کنه، از فواصلی که در موسیقی غرب هست چجوری نمیشه؟
همون که عرض کردم خدمتتون، گفتم باید. که مدالاسیونایی داره دستگاه ما. اگر خود ماهور رو در نظر بگیریم، هیچ رو پرده ای نداره. یعنی برفرض ما ماهور رو که میخواییم اجرا بکنیم، دقیقا منطبق با گام ماژور خود ماهور. ولی وقتی که میاییم مثلا توی شکسته، خب مدولاسیون میکنیم، ما یه جای دیگه میریم، یا توی دلکش میاییم یه جای دیگه میریم، یا میاییم توی فضای راک ها باز ما یه فضای دیگه، مثلا میریم توی همایون، میریم توی همون فضای اصفهان و اینا، اونها جداست. اونها رو میگم، برای همینم هم گفتم که اگر اون فواصل موسیقی ایرانی رو درک بکنن آهنگسازای ما، بدونن که چجوری برای اینا، الان هم میشه، یعنی اتفاق افتاده، یعنی برای روب پرده ها هم کنترفن و هارمونی می نویسن، بخصوص از تکنیک کنترفن اگر استفاده بکنن در این جور فضاها خیلی بهتر صدا
میاد. اون نوازنده غیر ایرانی میتونن اجرا بکنن این کنترپرانه که بر اساس هم رو پرده هم هست یا نه؟
باید اون اصلا من به نظرم لزومی نداره که حتما اونا هم بتونن اجرا بکنن.
نه خواهد، اگر موضوع اثره که ما بفرستیم اونجا، رپرتوارش اونجا بتونن اجرا بکنن، منظور اینه؟
نه من موضوع اینه که ببینید، اصلا ما بفرستیم اونجا لزومی نداره بفرستیم اونجا اجرا بکنن. موضوع اینه که این موسیقی که از درون ایران میاد بیرون، مثلا بر فرض مثال یه دونه سمفونی ساخته بشه، یه کوارتتی ساخته بشه، یه سویتی ساخته بشه، بر اساس اون فواصل موسیقی ایرانی بشه، معرفی بشه. وقتی که معرفی شد، وقتی که اونجا رفت، شاید اونا بر فکر این بیفتن که اینا رو یاد بگیرن.
آها، از این نظر
بر. یعنی باعث ارتقای موسیقی میشه و باعث معرفی موسیقی میشه.
احتمالش خب خیلی کمه.
نه خیلی شکر. نه هستم واقعا. الان من خودم چون دیدم اینو میگم. من سال 64 من یادمه که یه برنامه بود، خودم تکی توی آلمان برنامه داشتم، یک بزرگ داشته یکی از شاعراشون بود که در مورد حافظ و اینام تحقیق کرده بود، منم دعوت شده بودم، جای توری بود اونجا، برنامه اجرا میشد، من نیم ساعت ستار میزدم، نیم ساعت تار. از امریکا اینا اومده بودن، یه گروهی بودن که اتفاقا خیلی مدرنم کار میکردن، اومده بودن. وقتی که اجراهای منو دیدن، اصلا واقعا تعجب کرده بود، میگفت که عجب چیزایی دارین، فواصلی شما دارین، چقدر زیباست این فواصل و میشه توی موسیقی از این استفاده کرد. یعنی ببینید، الان اونها دنبال یک فواصل جدیدی در موسیقی هستن و برای همین هم برای موسیقی رو میارن، در موسیقی هند میرن، اونو موسیقی عرب یا موسیقی آفریقا بودن. یعنی اگر ارائه داده بشه، حتی اونا بخشای شرق شناسی دارن توی دپارتمان های موسیقاییشون، شرق‌شناسی میشه برن اونجا تدریس بکنن، این فواصل هم یاد بگیرن.
بله خب خیلی هم زیباست،
خیلی میتونه کمک بکنه به خود ارتقای موسیقی ما در کل بساط جامعه بین الملل.
بله خیلی ممنونم. بپردازیم به موضوع گوشه ها و طبیعتا درآمد ماهور رو.
بله الان از آقای رحیم‌زاده خواهش میکنیم درآمد ماهور رو بنوازند، با آقای کمانگری هم بخوانند.
باغ 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 باغبان هر آمدت با زین چمن چمن رفتن باغبان هر آمدت با زین چمن چمن رفتن گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی یار اما
خیلی ممنونم آقای نوربخش، بفهمید نظرتون.
خیلی متشکر. چیزی رو که آقای کمانگری ارائه کردن ماهور به شیوه استاد سید حسین طاهرزاده است که قبلا صحبت کردیم که توسط روانشاد استاد نورعلی خان برومند در واقع آنالیز شده و به این شکل یک رپرتوار آموزشی تدوین شده و ارائه میشه امروز. همونطوری که قبلا اشاره کردیم ساختار ردیف بر اساس ردیف سازی آنچه که استاد دوامی ارائه کردن معمولا گوشه ها با یک درآمد آوازی بدون کلام شروع میشه و بعد شعر بعد از اون میاد، ولی این چون که شیوه آوازی طاهرزاده است شاید خیلی ساختار ردیفی به اون معنا توش رعایت نشده باشه، لذا دیدید که با کلام شروع کردن و با شعر شروع کردن. میخواستم این توضیح رو بدم که شنوندگان عزیز بدانند که این در واقع ماهوری است که مرحوم طاهرزاده خواندن. البته حالا در ادامه گوشه های دیگری هم بعداً با او اضافه شده که شاید اونا متعلق به طاهرزاده نباشه، برای اینکه این ساختار ردیفیش هم حفظ بشه و همه گوشه ها درش گنجانده بشه و ارائه بشه.
خیلی ممنون. همینجا جا داره آقای نوربخش از شما این سوال بپرسم که در تدریس آواز فرض کنید در همین ماهور سالهاست از همون شاید زمان طاهرزاده تا امروز همین شعر رو برای درآمد میخونن باغبان نمیدونم
حالا این مال طاهرزاده است؟ این فقط مال طاهرزاده
است؟ تدریسی که میکنم من خودم از مرحوم
شیوه طاهرزاده رو کسانی که درس میدن طبیعتا باید همین شعر باشه.
رضوی سر همین رو عرض میکنم. بله بله رضوی سراسنه من درس میدم
شما شاگرد از اون موقع تا الان این شیوه نه آقای دوامی با شیوه
منظورم شیوه نیست. بله منظورم
شیوه شعره. آقای دوامی با شعر دیگه میگه، آقای اقبال سلطان با شعر دیگه تدریس میکنه،
ولی الان بخص کن این باغبان الان اصلا معروف‌تره. وقتی که
این آقای برومند چوه توی دانشگاه همین رو تدریس کرده، من بخواستم بسن توضیح بدم آقای طاهرزاده اصلا ردیفتان نیست توی خواننده‌های قدیمی. فکر کنم آقای نوربخشان رو تایید بکنن، طاهرزاده فقط شیوه خوانندگیشه، شیوه خود. و برای همینم آقای برومند 4 تا دستگاه از شیوه خانونم 2-3 تا گوشه بیشتر نیست. این نمیشه گفت ردیف، یعنی ماهور، سگاه، اصفهان و دشتی همایون. همایون اینها رو تدریس کرده. اینم شیوه چیز خواندن طاهرزاده است. وقتی که ما نگاه میکنیم آقای دوامی، آقای کریمی که ردیفدان هستن با شعرهای دیگه تدریس کردن، معنی این نیست. یا اقبال سلطان که ردیفدانه با شعر دیگه خونده، یا سید احمد خان که ردیفدانه با شعر دیگه خونده.
خب همین، چون که آقای نوربخش بالاخره از مدرسان پیشکسوت هستن و در زمینه تدریس آواز خب جایگاهی دارن و شناخته شده هستن. میخوام ببینم برای تدریس فرض کنین همین ماهور شما از چه شعر استفاده میکنین برای درآمد؟
برای تدریس
شعر رو هر بار عوض میکنین یا نه؟
نه ببینید این توضیح رو من بدم، آیه پیرنیکان درست گفتن. ببینید ردیف وقتی که تدوین میشه طبیعتاً باید یک چارچوبی داشته باشه، چارچوب مشخص مدون و ثابت. طبیعتاً در ردیف مثلا آقای دوامی بر فرض یک شعری رو انتخاب کردن برای ماهور از سعدی که بخت جوان داردان که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین است. طبیعتاً هر کسی که ردیف آقای دوامی رو میخواد تدریس بکنه یا بیاموزه طبیعتاً با همین شعره.
نه
بخت جوان داردان که با تو قرین است، توجه فرمودید؟ این یا مرحوم آقای کریمی، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند، رو در ماهور. طبیعتاً هر کسی که ردیف آقای کریمی رو میخواد بیاموزه یا درس بده باید با همین شعر باشه.
چرا نمیتونه شعر عوض کنه؟
برای اینکه ببینید ساختار ردیف یه چارچوب مثل جمله های سازی که در ردیف آقای شهنازی یا ردیف آقای آغوسقلی شما جمله شما میتونه عوض کنه.
نه خب این شعر بر اساس اون عروضش خونده میشه.
نه نه نه
این شعر بیاد به همون وزن
بعدن عوض میکنه. بعدن که میخواد بخونه عوض کنه. ایشون برای یادگیری ردیف
برای آموزش چه لزومی داری که عوض بکنیم؟ ضمن این که اتفاقا
نه من نمیگم اتفاقا الزاماً عوض بشه.
اتفاقا نکته خوبی اشاره کردین آقای عاطفی، اینا من توضیح بدم. بعضی وقتا بعضی ها اشتباه رو میکنن. ببینید هیچ دوتا شعری که هم وزن هم باشن این هم نمیشن از نظر سیلاب، محاله. شما دوتا غزلی که هم وزنن محاله اینا رو سیلابات و کلمات این هم باشن و خب وزن کلی یکی
نباشن.
اجازه بفرمایید وقتی که ما وقتی یک هنرمندی یک جمله رو روی یک شعری میگذاره اینو شما این اون شعر رو بردارین امکان نداره مثل اون بتوانید همون جمله رو بر این منطبق بکنید، اصلا محاله. برای اینکه چیز بی ربطی میشه، برای اینکه شما ممکنه در یک کلمه تأکیدی دارین که اگر شعر دیگری رو بردارید توی همون وزن رو اونجا نباید تاکید بکنی.
درست.
بنابراین شما نمیتونی بگی من این شعر رو برمیدارم. اینو خیلی انجام میدم و خیلی از هنرجوها هم از من میپرسن که مثلا ما این شعر رو بردارید، اولا اگر شما این شعر رو بردارید چی عوض میشه؟ برفض شما این کلمات رو یک کلمات دیگری میگین بر همین وزن، این نه اسمش نوآوریه نه اسمش تغییره نه اسمش هیچ، یعنی یه کار بی ربطی است که خود همون خیلی زیباتره. چه لزومی داره ما ورداریم یه شعر دیگری رو بر همون وزن؟ اگر کسی میخواد خودش خلاقیت بکنه ما بعدن در مرحله بعد از آموزش ردیف در واقع در بحث دوره عالی و اینا آموزش این رو میدیم که هنرجویان بتوانند خودشون تولید کنن، خودشون جمله بیافرینن، خودشون طرح آوازی بزنن، شعر پیدا بکنن. اینا تو مرحله بعد طبیعتا تجربه هاییست که باید انجام بشه، ولی در مقطع آموزش ردیف هیچ لزومی نداره که ما این رو عوض بکنیم.
بله بسیار سپاسگزارم. به اتاق فرمان بریم اگه موافق باشین، قطعه موسیقی بشنویم و باز میکنیم.
Oh,
Oh, my God.